استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید برای محافظت از دیپلمات‌هایش و ارتباط با قوای افغان در پی تشکیل قمندانی جدید در کابل است.
خروج مسئول و منظم سربازان برای ما این سهولت را فراهم میکند که حضور کنونی دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کنیم.
این قمندانی در داخل سفارت آمریکا در کابل تنظیم میشود. 8 ولسوالی و قسمت‌های شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده. گزارش‌های زنده از وضعیت امنیتی شهرهای فیض‌آباد و میمنه. گسترش نوع دلتای ویروس کرونا در اروپا. رئیس کمیسیون اروپایی از مردم می‌خواهد واکسین ضد کووید کنند. و در نیمه دوم برنامه شکست سکوت. اما نخست خبرها، با سلطان محمد سرور باشید.
وزارت دفاع آمریکا سپردن پایگاه هوایی بگرام را یک نقطه عطف کلیدی در راستای خارج ساختن عساکر از افغانستان عنوان می کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند. گزارش‌ها از پیشروی طالبان در بدخشان خبر می‌دهند و اتحادیه اروپا مردم را ترغیب می‌کند که واکسین بگیرند. مشروع اخبار. وزارت دفاع آمریکا میگوید که سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع این سخنان را دیروز در حال گفت که طالبان به حملات خود در برخی مناطق افغانستان شدت بخشیدند. از سوی دیگر رئیس ائتلاف نظامی به رهبری روسیه که چندین کشور آسیای میانه در آن شاملند اشاره کرد که مسکو و روی تقویت حضور نظامی خود در سرحدات افغانستان تاجیکستان غور می کند. تخلیه پایگاه هوایی بگرام در راستای خارج ساختن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت می گیرد که قصر سفید اکنون می گوید تا پایان ماه آگوست تکمیل خواهد شد. مقامات آمریکایی گفتند انتظار می رود که حدود 650 سرباز آمریکایی برای محافظت از دیپلمات‌ها و کمک در برقراری امنیت میدان هوایی کابل در افغانستان بمانند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند، از جمله 10 نفر در اثر حملات هوایی فجر امروز در هلمند جان باختند. عطاالله افغان یک عضو شورای ولایتی هلمند به آژانس خبررسانی فرانسه گفته که نیروهای هوایی افغان در روزهای اخیر حملات خود بر پناهگاه‌های طالبان در این ولایت را افزایش داده و به مخالفین تلفات وارد شده است، اما طالبان این ادعای حکومت را رد می‌کند. منابع محلی ولایت بدخشان میگویند که جنگجویان طالبان در یک شبانه روز گذشته کنترل 7 ولسوالی این ولایت را در دست گرفتند. این منابع که به خاطر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان افشا نشود با رادیو آزادی گفتند که ولسوالی های کشم، یفتل پایان، وردوج، شهر بزرگ و درائیم در جریان شب و آغاز روز به دست طالبان افتیدند، اما مقام های امنیتی محلی از تبصره در این مورد خودداری می کنند. گزارش شده که طالبان روز گذشته ولسوالی های تشکان و تگاب ولایت بدخشان را تصرف کردند. مقام ها در بلخ می گویند که برخی قنسولگری ها در شهر مزار شریف مسدود شدند. فرهاد عظیمی والی بلخ امروز در صحبت با رسانه ها گفت که قنسولگری ترکیه و روسیه فعالیتشان را در بلخ مسدود کردند. او می گوید که قنسولگری ترکیه به کابل و قنسولگری روسیه در حدبخشی میان ترمز ازبکستان و بندر حیرتان انتقال یافته است. والی بلخ همچنین می گوید که قنسولگری ایران بنابر لزوم دید و پالیسی خود دولت ایران دیپلمات‌های ارشد خود از بلخ را خارج ساخته و تنها کارمندان پایین رتبه در بلخ حضور دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اورزولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا در حالی که انتشار ویروس نو دلتا افزایش یافته از مردم خواست که خود را واکسین کنند. ویروس کرونا نو دلتا نخست در هند شناسایی شد و اکنون در 85 کشور جهان در حال گردش است. این ویروس نسبت به انواع دیگر قابلیت سرایت بیشتر دارد. خانم وان در لین دیروز در لیتوانیا گفت میزان ابتلا به علت ویروس دلتا در حال افزایش است، ولی خبر خوب این است که واکسین های موجود در برابر آن موثرند. اندونزیا به خاطر احتوای انتشار این ویروس امروز در پایتخت جاکارتا، جزیره جاوا و بالی قرنطینه جزئی نافذ کرد. مساجد، رستوران ها و مراکز خرید و فروش در مناطقی که ویروس بیشتر انتشار یافته مسدود شدند. و قرار است ضمن بازی‌های ربع نهایی جام اروپا 8:30 شب به وقت کابل جمهوری چک با دنمارک و 11:30 شب اوکراین با انگلستان بازی کند. دیشب دو بازی برگزار شد. اسپانیا سوئیس را با ضربات پنالتی شکست داد و بازی ایتالیا و بلژیم هم با نتیجه 2-1 به نفع ایتالیا تمام شد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه هستیم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پذیرفته که برای تامین امنیت دیپلمات‌های خود در افغانستان و حفظ ارتباط با مقام‌های افغان، قماندانی جدیدی را ایجاد می‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که لوید آستین وزیر دفاع ایجاد این فرماندهی را تایید کرده است. در این حال اسوشیتد پرس گزارش داده که دفتر این فرماندهی در سفارت آمریکا در کابل خواهد بود. این در حال است که درگیری در افغانستان همچنان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
همزمان با شدت یافتن درگیری در افغانستان و سپردن بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا بگرام با نیروهای امنیتی افغان، وزارت دفاع ایالات متحده طرح تغییر ماموریت خود در این کشور را تایید کرده است. بر اساس این طرح، فرماندهی جدید در سفارت آمریکا در کابل ایجاد می شود. تامین امنیت دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان و ادامه ارتباط با نیروهای امنیتی افغان از اهداف مهم این فرماندهی خوانده شده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دیروز به خبرنگاران گفته که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده این طرح را تایید کرده و به زودی مسئولیت ها از جنرال اسکات میلر به جنرال فرانک مکنزی سپرده خواهد شد. او در این مورد گفت:
خروج مسئول و منظم سربازان برای ما این سهولت را فراهم میکند که حضور کنونی دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کنیم و از حکومت و مردم افغانستان حمایت کنیم تا در آینده بار دیگر افغانستان به محل مسئول برای راست افغانان تبدیل نشود و کشور ما را تهدید نکند.
امریکا در حال فرماندهی جدید در کابل ایجاد می کند که درگیری در افغانستان افزایش یافته و تنها شب گذشته 7 ولسوالی بدخشان به دست طالبان سقوط کرده است. مقام های محلی بدخشان به رادیو آزادی گفته که ولسوالی های تشکان، تگاب، کشم، وردوج، یفتل، شهر بزرگ و درائم را طالبان تصرف کردند. اما وزارت های دفاع و داخلی افغانستان در این مورد چیزی نمیگویند. در این حال گزارش ها از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در غزنی، لغمان، ننگرهار، هلمند، قندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، اروزگان، فرا و برخی ولایت های دیگر پخش شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین در این درگیری ها به طالبان سخن گفته، اما طالبان این ادعا را رد کردند. از سوی هم کاخ سفید به حل بحران کنونی افغانستان از راه گفتگو تاکید کرده است. جان ساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز به خبرنگاران گفته که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد. او در این مورد گفته:
The president has long felt, as many Americans have, and many leaders have, that the war in Afghanistan was not one that could be won militarily. That's why we have supported diplomatic negotiations and discussions, and we will continue to be in good
faith. در این مورد با کار مشترک ادامه خواهیم داد.
این اظهارات در حال بیان می شود که هنوز گفتگوهای صلح در قطر نتایج مطلوب در قبال ندارد و تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در مورد کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان به توافق نرسیدند.
بله، همکار ما بود که گزارش میداد. در گزارش شنیدید که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پذیرفته که برای تامین امنیت دیپلمات‌های خود در افغانستان و حفظ ارتباط با مقام‌های افغان قماندانی جدیدی را ایجاد میکند. در همین حال اسوشیتد پرس گزارش داده که دفتر این فرماندهی در سفارت آمریکا در کابل خواهد بود. این در حال است که درگیری در افغانستان همچنان ادامه دارد و به گفته برخی منابع تنها شب گذشته 8 ولسوالی ولایت بدخشان به دست طالبان سقوط کرده. ما در رابطه با وضعیت بدخشان گزارش خود داشتیم، اما اکنون توجه کنید به چند خبر اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید کارخانه تولید پی وی سی نورزاد در ولایت هرات میزان سرمایه گذاریش را تا سطح 1 میلیون دلار آمریکایی افزایش داده است. این کارخانه ظرفیت تولید 130 متر مربع پی وی سی را دارد و با تولید انواع درب و پنجره های دوجدار زمینه کار را برای ده ها تن فراهم کرده است. مسئولان این کارخانه میگویند که محصولات تولیدیشان را در ولایت هرات و ولایت های دیگر به فروش می رسانند. این در حالی است که در این اواخر استفاده از محصولات یو پی وی سی به منظور مزایای فراوان آن در کشور افزایش یافته است. مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند در کنار هرات در ولایت تخار نیز کارخانه های تولید پی وی سی افزایش یافته است. قرارداد قرضه به ارزش 2.2 میلیارد افغانی میان صندوق انکشاف زراعتی، وزارت زراعت و مالداری و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به امضا رسید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری برای رادیوجدی گفت بر اساس این توافقنامه تا 5 سال آینده این وزارت برای 9000 تن از افراد فعال در بخش کشاورزی که از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان معرفی میشوند قرضه میدهد. صندوق انکشاف زراعتی یک بنیاد مالی دولتی و غیر بانکی است که زیر چتر وزارت زراعت و مالداری فعالیت می کند که از زمان تأسیس تا کنون در بخش های مختلف کشاورزی 13 میلیارد افغانی قرضه را منظور کرده است. مسئولان وزارت زراعت و مالداری می گویند تا کنون از این صندوق 10.7 میلیارد افغانی برای 56 کشاورز قرضه داده شده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروزه کابل: 1 دلار 79 افغانی و 90 پول، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
رئیس کمیسیون اروپایی از مردم خواسته تا خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. این در حال است که نوع جهش یافته دلتای این ویروس در 85 کشور جهان در حال گسترش است. پیش از این که این گزارش تقدیم شما شود، ما همکارم را از بدخشان در خط تلفن داریم. و در بدخشان شما در خبرها شنیدید که در 24 ساعت گذشته 8 ولسوالی این ولایت به دست طالبان سقوط کرده. یک منبع امنیتی که نخواسته که از اون نام گرفته شود گفته که گروه طالبان پس از سقوط تمامی بخش های نایه 8 شهر فیض آباد مرکز بدخشان همین امشب کنترل ولسوالی های تشکان تگاب را به دست آورده. فعلا در خط تلفن همکارم است، بیشتر از او میشنویم.
سلام بر شما. البته از 3 روز به این طرف در بدخشان عملات و شدت جنگ طالبان در نقاط مختلف خیلی بیشتر شده. در یک شبانه روز تنها اینا موفق شدن که اداره 8 ولسوالی بدخشان به شمول ولسوالی های مرکز و ولسوالی های مرزی را تدست کردن و در کنار از این 2 ناحیه هم به گونه کامل در سوی طالبان اداره میشن. مثلا ناحیه نهم در شرق شهر فیض‌آباد و همچنان ناحیه 8 شهر فیض‌آباد هم اینا به گونه کامل به دست گرفتن. منابع محلی میگن که طالبان بدون درگیری اداره این ولسوالی ها را گرفتن. مقام های محلی بدخشان هرچند به گونه رسمی درباره سقوط اینها نمیگن و اما آفریکارد باز به رسانه ها میگن که بله به خاطر از اینکه تلفاتی به نیروهای دولتی وارد نشن اینا تکتیکی عقب نشینی کردن اما از بله. و هنوز هم در بعضی ولسوالی ها جنگ هم جریان دارن.
بله همکار عزیز، اتور شنیده میشه که حکومت مقامات محلی مثل که شما هم گفتین از تایید مسائل طرفه میرن و ما میخواستم که بپرسم که یه وضعیت در ارتباط با این که نیروهای دولتی چی اقدام را روی دست گرفتن و یا نیروهای دولتی طور بگویم که فعلا داخل عمل شدن نشدن، چی گونه است وضعیت؟
امروز والی بدخشان تمام سران جهادی و کسانی که به گفته خودشان نیروی مردمی دارن با اینا جمع کردن، اینا اعلام حمایت کردن و با مقامات محلی و در کنارش نیروهایی که از ولسوالی ها قرار کردن به شهر فیض‌آباد آمدن، 3-4 کمربند امنیتی انداختن تا طالبان داخل خود محوطه شهر فیض‌آباد نشه. یعنی فقط 3-4 نایه دیگه مانده که در داخل فیض‌آباد اینجا و در کنارش نگ محمد نظری سخنگوی والی بدخشان که لحظات قبل ما با او مصاحبه داشتم و رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی بعد از چاشت امروز شنبه به بدخشان میان که کماندوها و ارتش ملی و نیروهای ویژه هستن و اینا عملیات هم میگن آغاز میکنن. به گفته این مقامات عملیات از حومه ها و از دروازه های شهر فیض‌آباد آغاز میشه و سرانجام به طرف ولسوالی ها میرن.
ممنون از شما. همکارم از بدخشان بود که میگه منابع محلی به او گفته که در 24 ساعت گذشته 8 ولسوالی این ولایت و همچنان قسمت های از شهر به دست طالبان سقوط کرده. اما تنها وضعیت در بدخشان نه، در فاریاب، در میمنه، در شهر میمنه هم در خطر سقوط قرار داره. وضعیت امنیتی هم در اوج ناگوار است. همکارم را در میمنه داریم و از او میپرسیم که اول نخست میپرسیم که نگرانی ها در ارتباط با سقوط بندر آقینه چقدر بالاست و یا اتو بگویم که چقدر دقیق است؟ بله
البته در هفته گذشته ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بعد از طالبان سقوط کرد و حالا یکی از نگرانی ها نیز همین است که بندر تجارتی آقینه که در 15 کیلومتری این ولسوالی موقعیت دارد نیز بعد از طالبان سقوط نکرد. هرچند عنایت الله کمال والی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که قوتهای لازم و نیروهای مورد نیاز در بندر به خاطر دفاع از بندر تجارتی آقینه در آنجا جابجا است و این بندر به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. اما با متوقف شدن فعالیت این بندر به علت تهدیدات امنیتی در مدت بیشتر از 1 هفته بدین سو قیمت مواد غذایی در شهر اندخوی که عموماً از بندر باشندگان این ولسوالی مواد اولیه‌شان از طریق بندر تجارتی آقینه تامین می شود، قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده. باشندگان این ولسوالی ها نگرانند تا با تداوم این وضعیت به یک قحطی روبرو نشوند.
بله ما فقط میپرسیدم که وضعیت در شهر میمنه، شما گفتین که نرخ ها بلند رفته، مردم بسیار نگران هستن از اون نگاه، وضعیت امنیتی چگونه است در شهر؟ شهر میگن در سقوط قرار داره.
درست، تشکر. هرچند در 24 ساعت گذشته آنقدر جنگ شدید بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان صورت نگرفته، هرچند جنگ های پرونده وجود داشت، هم‌اکنون گروه طالبان بر 13 ولسوالی فاریاب تسلط دارند و افزون بر او در ناحیه ششم شهر میمنه و همچنان در قسمت های دیساز و همچنان امام صاحب نیز گروه طالبان حضور دارند و این مناطق نزدیک 4 الی 5 کیلومتری از مرکز ولایت فاریاب است. این وضعیت باشنده های شهر میمنه را بشدت نگران کرده است، هرچند اکثریت از این شهر به ولایت دیگر همدوار فاریاب کوچ کردند، اما مقام های محلی و همچنان مقام های امنیتی در فاریاب به مردم اطمینان می دهند که مرکز میمنه به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. آنها می گویند که با بسیج نیروهای خیرش مردمی، با بسیج مردمی آنها می توانند تا از این شهر به صورت خوب دفاع کنند. والی فاریاب که در صحبت با رادیو آزادی در روز گذشته گفت که مردم در زودترین فرصت شاهد تغییرات در فاریاب خواهد بود، اما مشخصا نگفت که چه زمانی مردم فاریاب
ممنون از شما. تشکر. ممنون از شما. همکارم از شهر میمنه بود که در رابطه با وضعیت امنیتی بندر آقینه و شهر میمنه گزارش میداد. مقامات همچنان در بلخ میگویند که برخی کنسولگری ها در این ولایت فعالیتشان را مسدود کردند. در این مورد بعد از یک وقفه کوتاه.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پیش از این که در رابطه با کنسولگری ها در ولایت فاریاب گزارش را خواهید شنید، ما گزارش بین‌المللی داریم در ارتباط با این که رئیس کمیسیون اروپایی از مردم خواسته که خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. او این سخنان را در لیتوانیا در حال گفته که از شیوع نوع جهش یافته دلتای این ویروس حداقل در 85 کشور گزارش شده است. این نوع ویروس نخست در این سرایت کرد و اندک متفاوت‌تر از انواع دیگر جهش یافته ویروس کرونا است. بیشتر در گزارش از امید مرزبان میشنوید.
رئیس کمیسیون اروپایی اورسولا فون در لاین گفته است علت افزایش موارد ویروس کرونا سرایت نوع جهش یافته آن موسوم به نوع دلتا است، اما به گفته او خبر خوش این است که واکسین های موجود در برابر این نوع ویروس نیز موثرند. فون در لاین که دیروز در لیتوانیا سخن می گفت از همه مردم خواست تا خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. در تحول دیگر مربوط به شیوع ویروس کرونا، اندونزیا محدودیت‌های تازه را سر از امروز وضع کرد. محدودیت‌ها در جاکارتا، جاوا و بالی وضع شدند. شمار کسانی که گفته می‌شود به نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا مبتلا شدند در اندونزیا در حال افزایش است. تنها دیروز جمعه 25,000 مورد مثبت جدید در این کشور ثبت شد و از مرگ نزدیک به 540 نفر گزارش شد. مساجد، رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ بسته شدند. محدودیت های تازه که از سوی رئیس جمهور جوکو ویدودو اعلان شد انتظار می رود تا 20 ماه جولای ادامه یابد. تا به حال از ابتلای 2,200,000 نفر به کووید 19 در اندونزیا گزارش شده و آمار تلفات به حدود 60,000 نفر می رسد. همزمان با این در ایالت ساوت ویلز استرالیا یک بار دیگر شمار مبتلایان افزایش یافته. این در حال است که در بخش های از استرالیا سر از امروز محدودیت های از قبل وضع شده پایان یافتند. سیدنی که بخش بزرگ نفوس 25 میلیونی استرالیا در آن زندگی می کنند، بیشتر از دیگر نقاط این کشور از شیوع نوع دلتای ویروس کرونا متاثر شده است. این شهر هنوز در قرنطینه است و محدودیت های 2 هفته‌ای در آن وضع شده. همزمان با این هند اعلان کرده که واکسین تولید شده در این کشور توسط شرکت بهارت بایوتیک در برابر موارد شدید کووید 19 93.4% موثر است. مقام ها در هند گفتند که این واکسین همچنان 65.2% در برابر نوع جهش یافته دلتا موثریت داشته. هند واکسین آسترازنیکا را که خودش تولید کرده بالای شهروندانش تطبیق می کند. شرکت تولید کننده این واکسین گفته است که از ماه جاری میلادی تولید این واکسین را به حدود 100 میلیون دوز در یک ماه افزایش می‌دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام ها در بلخ می گویند که برخی قنسولگری ها در این ولایت فعالیتشان را مسدود کردند. فرهاد عظیمی والی بلخ امروز در صحبت با رسانه ها گفت که قنسولگری های ترکیه و روسیه فعالیتش را در بلخ مسدود کرده. او افزود که قنسولگری های ترکیه به کابل و قنسولگری ترکیه به کابل و قنسولگری روسیه در حد بخش میان ترمز ازبکستان و بندر حیرتان بلخ انتقال یافته است. والی بلخ همچنان میگوید که قنسولگری ایران بنابر لزوم دید و پالیسی خود دولت ایران دیپلمات‌های ارشد خود را از بلخ خارج ساخته و تنها کارمندان پایین رتبه در بلخ حضور دارند. یک منبع امنیتی به شرط عدم افشای هویتش به رادیو آزادی گفته که به جز از ارتش فرهنگی همه دیپلمات‌های قنسولگری ایران از بلخ خارج شدند. تاکنون مقام‌های دیپلماتیک دولت‌هایی که قنسولگری خود را در بلخ مسدود ساختند در رابطه با علت این تصمیمشان ابراز نظر نکردند. همکارم در خط تلفن است و از او جزئیات بیشتر را می‌شنویم. بله،
سلام نایست به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. روز پیش آوازه شد که به دلایل امنیتی برخی از قنسولگری ها در شهر مزار شریف فعالیت خود را مسدود کرده و اینا یا به مرکز کابل انتقال یافتن و یا هم دیپلمات های خود را به بیرون از افغانستان بنابر تهدیدات احتمالی امنیتی که به شهر مزار شریف موجود است اینا خارج ساخته شده. ما کوشش کردیم که با ریاست خارجه ولایت بلخ و تماس مدت کنان دی رابطه و ابراز نظر خودداری کردند و پلیس همچنین. اما امروز فرهاد عظیمی والی بلخ در صحبت با رسانه ها تایید کرد که تو قنسولگری ترکیه ماموریتش در بلخ مسدود ساخته و دیپلمات های خود را به سفارت ترکیه در کابل انتقال دادن و می خواستم روسیه هم دیپلمات های خود را از افغانستان خارج ساخته و در منطقه حدبخشی که مرز میان ترمز ازبکستان و حیرتان در مزار شریف است به اینجا انتقال داده و امورات قنسولی را از اونجا اجرا می کنه. در این حال گزارش ها می رسانه که قنسولگری ایران در بلخ به طور کلی فعالیت خود را مسدود کرده و فرهاد عظیمی هم تایید کرد که مقام های بلند پایی دیپلماتیک قنسولگری ایران از بلخ خارج ساخته شده، اما بخش از مقام هایشان در اینجا فعالیت میکنه. اما یک منبعی که از بخش امنیتی در بلخ است با ذکر زیتویت شفشان نشد تایید کرد که بجز یک اتشه فرهنگی سفارت ایران در بلخ به هیچ مقام در قنسولگری ایران در بلخ وجود نداره و فعالیت از این قنسولگری به طور کلی مسدود شده. در این حال آوازه ها بود که تاجکستان و ازبکستان هم فعالیت صدور ویزا را در بلخ
مسدود
کرده. فعالیت هنوز ادامه داره.
بله، از شما تشکر و ممنون. مقام ها شما شنیدید که مقام ها در بلخ میگویند که برخی قنسولگری ها در این ولایت فعالیتشان را مسدود کردند. این در حال است که گسترش جنگ در ولایت هرات بسیاری ها را در شک فرو برده. باشندگان هرات میگویند که ناامنی ها دست کم در دو ماه اخیر کم پیشینه بوده است. شعله‌ور شدن جنگ در هرات بسیاری ها را آواره کرده. در این گزارش تاثیر جنگ بر خانواده یک عضو پیشین اردوی ملی را می‌پردازیم که امرا با خانواده شب روزشان را در یکی از پارک های شهر هرات سپری میکند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
هدیه چیکار میکنی؟
صحبت با کودک دو سالش لحظات شادی را برای عبدالرحیم سرباز پیشین اردوی ملی افغانستان رقم میزند. او با همسر و فرزندش شب و روز را در پارک های شهر هرات سپری میکند، چرا که طالبان کنترل ولسوالی اوبه زادگاهش را به دست گرفته اند و رفتن به این ولسوالی دشوار و حتی مرگافرین است. او کمک میخواهد.
طف خودم طف مدت یک ماه میشه داخل پارک زندگی میکنم و بیرم که طالبا گرفتن دیگه اونجا هم رفته نمیتونیم. از دولت میخوایم یک کمک چیزی ما بکند.
عبدالرحیم پس از تهدیدهای پیهم گروه طالبان یک سال می شود که با لباس اردوی ملی ویدا کرده، اما حالا به دلیل آوارگی و عاجز بودن از سیر کردن شکم خانواده کوچکش از کار قبلیش پشیمان است.
ما خبر داشتم امیر شرایط امیر غم بود اردو نمی رفتم. 15 سال می شود دولت خدمت کردم، کاش که من دولت نمی رفتم، حداقل زندگی ما رقم نبود، زندگی من کودک هم رقم نمی شود.
در اواخر ماه جوزا نیروهای دولتی از ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات عقب نشینی کردند. به روایت کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات، حملات طالبان در بیشتر ولسوالی ها شدت گرفته. به گفته او طالبان تلاش میکنند که در جنگ تبلیغاتی دست بالایی نسبت به حکومت داشته باشند.
تفصیل مکمل این گزارش را در ادامه برنامه های روز خواهید شنید. حالا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، نخست فشرده تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند، اما طالبان این ادعای حکومت را رد میکنند. گزارش ها از پیشروی طالبان در بدخشان خبر می دهند. مقام ها در بلخ می گویند که برخی قنصلگری ها در شهر مزار شریف مسدود شدند. اتحادیه اروپا مردم را ترغیب می کند که واکسین بگیرند. و قرار است ضمن مسابقات ربع نهایی جام اروپا 8:30 امشب به وقت افغانستان جمهوری چک با دنمارک و 11:30 شب اوکراین با انگلستان بازی کند.
ممنون از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه تازه فشرده تازه ترین خبرها. حالا برنامه شکست سکوت.
نور بسدی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو تشرق لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام نور بستی یا شکست سکوت خبریږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونی په دې برخه کې موږ په د کوچنیانو په زور د ودولو یا په کوچنی عمر د ودونو په اړه باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی لومړی میلمنه ډاکټر نازدانه پکتیاواله ده چې نسایی او ولادي ډاکټره ده، او همداراز جمیله عظیمی صاحب چې حقوق پوه ده او مدافع وکیل ده له هرات ولایت څخه به په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 18 کلونو کم عمر که رسمي وي که غیر رسمي د کوچنی عمر واده دی. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کوچنیانو د ودولو دود تر هلکانو نجونې ډېرې اغېزمنوي، او په دې هېواد کې 50% نجونې تر 19 کلنۍ مخکې ودول کېږي. د نجونو د ودولو ډېری عمرونه 15 او 14 کاله ښودل سوي دي. د افغانستان د قانون له مخې نجلۍ د مور او پلار په رضایت سره کولای سي په 14 کلنۍ کې، او هلک کولای سي په 18 کلنۍ کې واده وکړي. خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې دوامداره راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې جبري ودونه ډېر دي، او په کوچني عمر نجونې واده ته اړ ایستل کېږي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې دا ډول ودونه نجونو ته د دوی روغتیا ته په ټوله کې څه ډول زیان رسوي، او دوی له څه ډول روغتیايي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کېږي. د خبرونې لومړی میلمنه ډاکټر صاحب نازدانه پکتیاواله له موږ سره پر لیکه ده. ډېر مننه چې راغلی.
مننه تاسو نه، مننه تاسو نه کوم چې تاسو فرصت ما ساید کې تر څو شو کوم چې تاسو په طریقه خپل معزز اوریدونکو ته خلکو ته آگاهی ورکړو، تر څو چې دوی وکړای شي چې خپل جوړاکي په خپل وخت او زمان باندې واده کړي.
لومړی پښتنه به دغه درڅو وکم چې تاسو د خپل کار پر مهال باندې د ډول تجربه سره مخامخ سی وئ چې نجونې لډیرو روغتیاي ستونزو سره تاسو ترابل سی وئ ځکه چې په کوچني عمر باندې واده سی وئ.
بله، هو دا وخت ډیر زیات خصوصا چې موږ د زونه جنوب شرق پکتیا ولایت خوست او پکتیا او لوګر ولایت کې وخت ډیر زیات نه په ټول افغانستان کې ده، خصوصا په دغه ولایت کې خو بیا اندازه ډېر زیات وي. دا چون د عرف عنعنات او کلچر او د بلې خوا نه د خلکو ادم اګي دغه اسباب دي چې دوی مخکې له دې نه چې ماشومان د خپل قانوني سن ته ورسېږي، یعنی اتلس کلن چې دوی د مجبوریتونه د خراب اقتصاد له کبله او یا دا چې مثلا نه پوهېږي دا کارونه ترسره رسوي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. جمیله عظیمی صاحب چې حقوق بود او د بشري حقوقو مدافع وکیل ده. عظیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلام علیکم، وخت شما بخیر. سلام و عرض ادب او احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز.
عظیمی صاحب، زموږ لومړی میلمنې ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالې اشاره وکړه چې انجونی د ځینو لاملونو لکباله په کوچنی عمر باندې ودیږي چې اقتصادي ستونزې دوی یاد کړي او دودونه یاد کړل ناوړه دودونه. ستاسو په نظر نور څه لاملونه دي چې نجونې په کوچني عمر باندې ودول کیږي؟ په ستاسو په نظر دغه ته څه د حل لارې موږ لټولای سو؟
تشکر. سلام مجدد خدمت مهمانای عزیز دگی شما، دفتر صاحب و همکار دگی. در رابطه با ازدواج زیر سن اطفال اگر خواسته باشیم صحبت داشته باشیم، ما خود در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج که تعیین شده برای دختر 16 ساله هست و برای پسر 18 ساله هست. متاسفانه مسئله ای که اصلا رعایت نمیشه، یعنی بحث ازدواج در سن قانونی هست. ازدواج های زیر سنی که بنابر مصلحتی که پدر فکر میکنه برای دختر هست در نظر میگیره، متاسفانه عواقب بسیار زیادی داره. اگر به لحاظ اجتماعی فکر کنیم، به لحاظ جسمی، روحی، روانی، به لحاظ زندگی مشترکی که با طرف تشکیل میده و به لحاظ نسل بعدی که قرار هست اونا به جامعه تقدیم کنند، جدای از این مسائل، خب در قانون منع خشونت هم ما ذکر شده به این مسئله. قانون منع خشونت میگه ازدواج زیر سن 22 موردی که ما در قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان داریم و خوشبختانه کم و بیش تطبیق میشه، به اونجا هم ذکر شده که ازدواج زیر سن جرم هست. یعنی یکی از 22 موردی هست که جرم داشته شده، جرمانگری شده، ضمانت اجرا از اون وجود داره. طفلی که بنابر ازدواج زیر سن یا به اجبار یا به زیر سن به ازدواج داده بشه، خب جرم هست. بس اینجی هست که چرا با وجودی که ما قانون داریم، با وجودی که سن تعیین شده، با این مسئله که جرم پنداشته شده، هنوز هم این اتفاق میفته. متاسفانه قضایای زیاده که ما خودم حتی شاهد بودم و وکالت از اونها داشتم، همین در همین جامعه فعلی ما هنوز اتفاق میفته این قضایا. خب طفلی که میفهمیم آمادگی جسمی و روحی و روانی به یک زندگی مشترک نداره و او به ازدواج میدن، ممکنه که بعد از ازدواج حتی او دست به تخلف بزنه که ما در قانون تخلفات اطفال به اونجا جرمانگری شده و او طفل حتی ممکنه تخلف مرتکب بشه و بعدم به مرکز اصلاح و تربیت میفته. و شما فکر بکنیم که چقدر میتونه عواقب خطرناکی برای ازی داشته باشه. جدای از این مسائل، دفاتر زیاده، اینجوهای زیاده، مؤسسات ملی و بین المللی در رابطه با بیدهی برای خانواده ها کار کردن، منابع زیاد مصرف شده، هزینه های زیاد شده به خاطر بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها. اما متاسفانه هنوز که هنوز هست این مسئله اتفاق میفته. شاید سوال ای باشه که چرا قضایا حالا بیشتر شده. من فکر میکنم از دید خودم این هست که مردم بلد شدن شیوه راپوردهی، بلد شدن شیوه عزیز یا خود از طفلی که به ازدواج داده میشه زیر سن، حالا یا هیچ باری خود از او بلد شده که چگونه بیایه شاکی بشه و عرض بکنه و با مراجع عدلی و قضایی یا نهادهای زیرفته از جمله ریاست امور زنان که میسین مستقل حقوق بشر مراجعه بکنه. با این حال میبینیم که آمار بلند میره، یعنی مسیر بلند شدن فعلا که حداقل شکایت خود خود به یک مرجع برسانن. متاسفانه هنوز مشکل داره و با این که خود من یکی از جزء کسایی هستم که در ادارات عدلی و قضایی کار میکنم به عنوان یکی وکیل مدافع، قانون ما هم مشکل داره. قانون ما هم شما نگاه کنه وقتی قانون منع خشونت علیه زنان که ما محکمه اختصاصی داریم و سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان داریم، وقتی قضایا ثبت میشه، دوسیه تکمیل میشه، محول محکمه میشه و قرار کسی که این جرم را انجام داده یا او طفل، حالا چی فرق میکنه چی دختر یا چی پسر را زیر سن به ازدواج داده، قضیه از اون رسمی میشه. متاسفانه قانون یک جای ذکر کرده که در صورتی که مجنا علیها، یعنی کسی که به او خشونت شده، اگر بیایه قضیه خور پس بگیره و اگر بیایه پس از دعوایی که کرده انصراف بده، دفتن دوستیه بسته میشه و کسی که این جرم مرتکب شده حتی اگر از حبس باشه رها میشه. ببینیم یک خلای قانونی وجود داره. خب از کجا معلوم که او مجنع علیها تحت فشار روحی نبوده، تحت تهدید نبوده یا به اجبار وادار نشده که مثلا به اصطلاح کنسل کنه و از دعوا خو انصراف بده؟ این یک خلای قانونی وجود داره. مسئله دیگه که هست متاسفانه مشکلات خوب بلازه اجتماعی مشکلات داره، مشکلات اقتصادی هست. پدرها به لحاظ ناامنی فکر میکنن که خوب هست که دخترها خود زیر سن به ازدواج بدن، یا به لحاظ اقتصادی میبینیم حتی مسئله های ما شاهد بودیم که دخترها در بدل پول هنگفته به نام پیشکش تبادله میشن، به نام از یک مهریه هست یا پیشکش هست، در حالی که خود از این دختر اصلا آگاهی نداره و اصلا به جریان نیست که این پول به خاطر چی رد و بدل بشه بین خانواده ها. ازدواج های زیادی هست که مشکل داره، ازدواج بد دادن ما داریم.
دکتر صاحب پکتیاوالی چه خبه پشتنه وکم عظیمی صاحب ویل چه دنجونو پر زدکلو باندی، ده دوی پر روحتیا باندی، ده دوی پر روان باندی اغیز پریوزی کلا چه دوی پر کچنی عمر باندی وادسی، او دوی هم دار از حتی ده قانون یادوانه وکره چه پا قانون که کچه هم یادوانه سویده چه تر دغا عمر مخ که باید کچنیان وادنسی خو خلق دغا تدرناوی نکوی او ده کار بیا هم کوی. چې د دې د اغیز په اړه هم عظیمی صاحب یو څو خبرې وکړې. تاسو څه خزمه پښتنه دغه ده چې د کوچنی عمر د ودونو او پر کوچنی باندې د اولاد پر زیژون باندې د مور د مړینې ترمنځ څومره تړاو دی، او د کوچنی عمر د نجونو چې کله دوی اولاد زیږوي آیا داسې موارد شته چې په ډیری وختونو کې د دوی اولادونه ځکه مړه کیږي چې د دوی عمر کم وي د دې میندو یې؟
بواخت سره د همدغه ډول چې قاضي وویلې واقعیت داسې یو ماشومي هغه هم بلاغت ته ضرورت لري چې حداقل کله چې یو نر او یا ښځه بلاغت ته رسېږي 10 کلن به وي، یعنی همدغه رقم چې خدای پاک ټول اعضا جوړ کړي، د جهاز تناسلي هم جهاز تولد و تناسل هم وخت لري تر څو چې انکشاف وکړي، نشونمو وکړي، د انتومي له نظره د هډوکي نه نیولی بیا تر عضلات و تر مفاصل و تر ټول ارګانونه چې په دې کې داخل دي، بناءً هم د اناتومی نظر او هم د فیزیولوژی نظر چې د وظایف کې چې د څه وخت کولای شي چې نه خپل وظیفه انجام کړي، یعنی کله چې یو جلګي ماشوم وي تر 10 کلنۍ پورې دا ماشوم ده، کله مخکې له 10 کالو وادي کیږي په دې معنی چې په ماشومتوب کې وادي کیږي، دې تناسلي جهاز دې اناتومی د تناسلي جهاز اناتومی او فیزیولوژی آماده دي ته نه ده چې د حمل وخت او یا ولادت وکړي او یا هم دا ډول په یو اجتماع کې ژوند وکړي. نو کله چې د مغتاسو د اسلام له نظر هم کله کولای شي یو جلکی واده وکړي چې هغه بالغ وي، بناءً کله چې بلاغت رسیږي هغه د صحي له نظره، د جسمي له نظره او هم دا ډول د فزیکي له نظره، د اجتماعي له نظره بعد بالغ وي، نو په هغه وخت کې دی کولای شي چې واده وکړي. بناءً هر هغه ماشوم چې مخکې له وخته وادونه شوي دي، چون عضلات چون هډوکي د خپل حوصله د مور بطن دې ته آماده نه وي چې ماشوم مساتي ماشوم ماشوم در خپل ماده ورسی اکثرا پریماچور یا مخکې وخت ولادتونه کیږي اکثرا سختونه منسراجي یا اکثرا تراوزی هم مثلا فولټر وخت ورسیږي یعنی ماشوم خپل زیږدو وخت ورسیږي هغه به د سیزارین یا د عملیات په واسطه کیږي او اکثرا د پرفوریشن یا د خپل رحم د چیدو سبب کیږي چې ډیر زیات اختلالات په طبابت کشته او موږ دا خپل سترګو لیدلې د نو په دې اساس باندې هغه ماشومان چې جنکیان چنلا ماشومی هغه که مخکې له 13 کلنۍ نه واده کوي یا ازدواج کوي نو په مختلفو مشکلاتو سره نه دا تنها صحي ده بلکې د فزیکي د روحي له نظره کله چې هغه آماده نه وي دغه اجاب قبول ته بناً که په دوی په جبري وادېږي یا په زوره نکاح کیږي د خپل یو روحن د دې باندې تاثیر کوي په جسم باندې تاثیر کوي بلاخره هغه خپل روحیه له لاسه ورکوي نو نشي کولای په جامعه کې اته رقم چې نورې خویندې چې بالغې یا د اصل د قانوني د نکاح پوره کړي هغه ځوان وکړي دی نشي کولای دغسې ځوان وکړي چې دې ته هم روحي تکلیفونه پیدا کیږي هم جسمي تکلیفونه ورته پیدا کیږي هم هغه ماشومان چې بالاخره پیدا کیږي هغه هم یو بالغې ته ضرورت لري هغه هم تربیې ته ضرورت لري هغه هم مثلا د شپې بې خوبي ته ضرورت لري بنان دغه مور چې ماشوم ده نشي کولای چې بل ماشوم وروزي د دې لپاره اکثرا د فندقه سل په افغانستان کې نه ده بلکې په ټول جهان کې تقریبا احصایه دي ښیي چې کال کې 2 میلیونه په ټول جهان کې مخکې له وخته ماشومان یعنی مخکې د 13 کلنۍ نه واده کیږي بنان دغه ستونزې لپاره ډېر زیات کار پکار ده ډېر زیات باید ایجوکیشن وشي او هیوان کسیلت ایجوکیشن وشي تعلیمات صحیح ورکړل شي فامیلونو ته کورونو ته حتی د جماعتو علما او د طریق نه د مسیران د کورونو یا د مسؤولین د فامیلونو له طریق چې دوی باید آګاه شي همدغسې یو باوجود دی نه چې یو جلکۍ دغه شان ته ضرورت لري او نارینه یې هم ته ضرورت لري ولکه یو ور کې مخکې له دې نه چې دی بلاغت 13 کلنۍ پوره کړي یا په ځان باندې حاکم اوسي هغه کله چې تشکیل د خانه یو فامیل کوي یو کورنۍ جوړوي د هغې کورنۍ مسؤلیت د هغې په غاړه لویږي د هغې مثلا جلکۍ چې د هغې کډه کېږي یو فامیل تشکیلوي یو اجتماع جوړوي ورځ په ورځ د اولاده شښتن کېږي بنان دغه احساس د مسؤلیت د هغې ساتنه د هغې مثلا تغذیې د هغې امنیت بالاخره اقتصادي وضع اجتماعي وضع دا ټول پر خپله نارینه باندې هم تاثیر کوي چې اکثرا په روحي امراضو او یا اکثرا چون اقتصادي وضع یې نه شي کولای چې دغه انسوم مال سره وړي د تاوتریخوالی د خشونت سبب کېږي اکثرا د کورونو ارتباطات سره قطع کېږي چې دا همدا شیان ډېر زیات تیر شوي دي اوس هم باوجود دې چې تعداد یې کم شوی لږ څه خلک آګاه شوي دي خو بان هم څه رقم چې لازم ده دې ته توجه نه ده شوی باید دې ته زیات کار وشي تر څو چې ماشومان د جبري ودونو نه او یا داسې مثلا په مرکو کې یا په فیصلو کې جنکۍ په بدو ورکول کېږي وړکی ماشوم یو سپینګیری سړی ته ورکول کېږي یا په بله ښځه ورکي دغه شان نه جلوګیری وشي تر څو چې موږ د دې لپاره چې که موږ فکر وکړو چې د مور او ماشوم مړینه په افغانستان کې کچه جګه ده یوازنې علت یې دغه د واړو جنکیو ودول مخکې له وخته وي بنا ان د دې لپاره چې موږ وکړای شو چې د دې په مخه موږ هم نیولی باید دې ته توجه وشي او د بل د خونه د قانون باید تطبیق شي لکه څنګه چې مخکې قاضي صاحب هم ویلي چې ډېر قوانین شته که کله یو ماشوم په جبر ودیږي یا په زور یا فامیل مثلا راځيږي دې ته چې په بده کې ورکي باید د قانون تطبیق له نظره یو مامور وژغورول شي د دې حالت نه او دې ته زمینه برابر شي چې د خپل اصلي قانوني سند ورسیږي او د یو کړای شي چې یو ښه فامیل ولري او په آینده کې هم خوشحاله کورنۍ ولري او هم د آینده اولادونه چې روزي جامعې ته چې تقدیموي هغه هم په نورمال حالت وي او د بل خونه جامعه په خپل ستونزه جامعه کې ستونزه مسته راوړي چې کله هغه ماشومان چې ښه وده نه یې کړي د مور په ماشوم کې مخکې له وخته ولادت یې کړي او یا درسته غذي شوی نه وي بنا هغه ماشوم به حتما درست نشونمون نه کوي او دی جامع دوش به بار دوش به او که او ماشوم خو ده کی خطر غدی کی خطر بی کی هغه کوله چې جامع کی د ذهنی له نظر د فکری له نظر د تعلیم له نظر د صحت له نظر او بل اخر د اقتصاد له نظر به وکړ شي چې خپل جامع کی خو رول ولې وی ولې آینده د افغانستان مربوط ده هغه ماشومان د چې دی مایند پیدا کیږي یا د اجتماع تشکیلی بنا ان د دې لپاره چې موږ خو جامعه ولرو سالمه جامعه ولرو باید مایند په خپل وخت سره د ورونو سره د مثلا نارینه سره په قانوني سیستم کې راځي کې باید وي اماده دي ته چې ازدواج وکړي.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. زمي صاحب برته به تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دا سینجونې چې په کوچني عمر باندې ودیږي دوی د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره په هغه مهال کې چې دوی کوچنیان پیدا کوي زیږوي ورسره مخامخ کیږي. ډیری موارد کې داسې هم وي چې خلک وایي چې په فلاني مواردو کې ښځې له ستونزو سره نه وي مخامخ سوي، اولاد یې نه دی مړ سوی، دا نه ده مړه سوی پر د کوچني پر زیږون باندې. اما وروسته لکه ډاکټر صاحب چې یادونه وکړه په ژوند کې دوی له بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي. دلته زه د پلان انټرنیشنل کاناډا یو راپور ته ګورم. عظیمی صاحب دوی وایي چې تر 15 کلنی کم عمر نجونې چې ودیږي په دوی کې 50% زیات احتمال شته چې فزیکي یا جنسي تاوتریخوالی سره مخامخ سي. او دوی کې ډیرو ناویانو چې په کوچني عمر باندې واده سوي دي دوی وایي چې لومړی ځل چې دوی سره جنسي عمل تر سره سوی دی هغه ورسره په زور سوی دی چې دا یعنی یو جنسي تاوتریخوالی یا جنسي تیری هم بلل کېدلای سي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې نجونې له څه ډول تاوتریخوالی سره په کور کې مخامخ کېدلای سي؟ آیا دا موارد په افغانستان کې هم تر سترګو کیږي چې د نجونو سره جنسي او فزیکی تاوتریخوالی سوی وي؟
جامعه ما فکر میکنه که اگر دختر زیر سن به ازدواج بدن ای عنوان یک فخر هست برای از اینا، یا فکر میکنن عرف ناپسنده که ما داریم میگن اگر دختر یا پسر اگر خود از اینا تصمیم به ازدواج بگیرن و خواسته باشن ازدواج کنن این یک ننگ هست، این باعث ابروریزی هست. متاسفانه این رقم فکر میکنن که در حالی که این فکر درست نیست. ببینیم ما و شما، یعنی منظور ما افغانستان هست، ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و وقتی ما دم از ایمان و اسلام میزنیم خوب هست که واقعا پیرو دین اسلام باشه. ما یک حدیثی داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرمایند زن بیوه به نکاح داده نمیشه مگر اینکه خود از این تصمیم بگیره و دختر جوان و دختر مجرد به ازدواج داده نمیشه و به نکاح داده نمیشه مگر اینکه از او پرسیده بشه و او راضی باشه. ببینیم در صورتی که این مسئله خلاف این حدیث اتفاق بفته خب طبیعی هست که به لحاظ قانونی و ازدواج مشکل داره. دختری که قبل از سن قانونی به نکاح داده میشه طبق ماده 27 قانون منع خشونت یک جرم هست و طبق ماده 72 قانون مدنی افغانستان هم این خلاف قانون هست. حالا میگم بس اینجا هست که وقتی یک ازدواج زیر سن صورت میگیره عواقبی که به لحاظ اجتماعی و به لحاظ قانونی داره چی هست؟ ما و شما شاهد بودیم که باعث خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، باعث ولادت‌های قبل از وقت، ولادت‌های غیر نرمال، ولادت‌های مثلا سقط جنین ما شاهد بودیم و جدای از مسائل او طفلی که زیر سن به ازدواج داده میشه ممکنه دست به جرم‌هایی بزنه که بدتر از این مسئله باشه که خانواده‌ها فکر میکنن اگر دختر خور به رضایت از او به ازدواج میدادن آبروریزی بود. اما بعدا ما مسائل شاهد بودیم عملا مستند ما خودم قضایای پیش بردم که بعدا اتفاقای افتاده که دور از تصور بوده. بر علاوه از این باعث کینه ها، عقده ها، دختری که خود از این ازدواج آگاه نباشه و آمادگی جسمی و جنسی و روحی به ازدواج نداشته باشه او با تن مجبور بشه تن به ازدواج بده، خب طبیعی هست که بعدن مسائل اتفاق میفته که حتی خانواده ها نمیتونن رو جمع بکنن. اگر مسئله هم اتفاق نفته و یک دختر مجبور باشه که سالها سکوت کنه بنابر ننگ و عرف و آره که از طرف جامعه بسر تحمیل میشه، ببینیم عقده ای که او دختر در سالها تحمل میکنه یقیناً که 100% رو نسل بعدی از او تاثیر داره، تاثیر مستقیم رو نسل بعدی از او داره و تاثیر غیر مستقیم رو برخورد از او با اطرافیا از او، تاثیر مستقیم رو ارتباطات از او با خانواده از او، رو مسائل نشست و برخاست با خانواده خود دختر و مسائلی هست که عواقب خیلی ناگوار و خطرناکتری داره بیشتر از چیزی که ما شما اینجا بحث کنه. بنابراین به نظر من خوب هست که وقتی ما خود خود مسلمان فکر میکنه و به عنوان یک بشر جدای از مسئله اسلام، به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسان، چقدر خوب هست که ما اجازه بدیم دخترها و بچه ها آماده بشن به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی و به لحاظ حتی جنسی آماده بشن که یک زندگی مستقل حمل بکنن، آماده بشن که بپذیرن، آماده بشن که یک نسل سالم به جامعه تحویل بدن. متاسفانه در افغانستان، در هرات من بحث میکنم، مخصوصا در اطراف بارهای مسئله اتفاق افتاده. ما خودم یک قضیه عینی نیستم، ما پیش بر شما قصه کنم، در یک مکتب رفته بودیم بابت مسائل بهداشت قاعدگی صحبت میکردیم، توضیحات میدادم، باور شما میشه که صنف 5 بود اون صنف، من نام نمیبرم کدام مکتب و کدام منطقه، اما به ختم از اون بحثی که من داشتم یا آگهیدهی که من به اون صنف 5 داشتم بنابر هماهنگی که از طرف ریاست معارف البته شده بود، به ختم صنف وقتی جلسه ختم شد من صنف بیرون شدم، دیدم یک دختره، فکر کنیم دختر صنف 5 که میتونه 11 الی 12 ساله باشه، مزدی که من از سنف بیرون شدم آمد پشت سرم صدا کرد که استاد یک مسئله مایم تنها با شما صحبت کنم. گفتم جانم بگو، من در خدمتم. گوشه گرفتم از سالون، دیدم اشک امید بی خود از چشم از دختر میرزه. گفتم چرا اتفاقی افتاده؟ از این بحثایی که من کردم کدام مشکلی داشتی قبلا بگو برد. اگر میتونم حل کنم، اگر رضایت نداری و نمایی خودم شریک کنی فقط آرام باش، راحت باش. دیدم این دختر همیته بدون وقفه داشت گریه میده. خب کوتاهی سخن برم گفت که من بدون از اینکه راضی باشم خانواده من بر به ازدواج دادن، حتی من هنوز همین صحبتی که شما دارین در رابطه به پریود گپ میزنیم که آمادگی داشته باشم، اما من پریود هنوز نشدم، خانواده من بر به ازدواج دادن. به نظر شما استاد ما مشکل پیدا نمیشه برام؟ باور میکنیم ایت جمع مانده بودم که من به جواب وزید طفل چی بگم، یعنی طفل هست، سن 11 تا 12 نظر به قانون طفل گفته میشه. من این مسئله به این خاطر مطرح کردم که ما هنوز به بین شهر این قضایار داریم، چی برسه به ای که اطراف و اکناف. متاسفانه دلایل متعددی داره، تاثیر جنگ ها بوده، اما خب فعلا نمیتونیم این دلیل اصلی فکر کنیم، به خاطر از اینکه ما فعلا قانون داریم، جامعه ای داریم که در حال پیشرفت هست، منابع داریم، میتونیم از منابع استفاده کنیم. نمیفهمم که چگونه باید کار کرد تا توانست این مشکل را بگونه باید و شاید از او حل کرد.
دیر مننه عظیمی صاحب ستاس دا وقت څخه. اوریدونکو د خپل دواړو میلمنو څخه ډاکټر صاحب نزدانه پکتیاوالی او جمیله عظیمی چې مدافع وکیل ده، له دوی دواړو څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او د کوچنی عمر د ودونو پر موضوع باندې له موږ سره خبرې وکړي. د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
عشق دل فروش من فکنده بار صد مهن، فکنده بار صد مهن، کفن کفن و دوش من، کفن کفن و دوش من، برس و دادم ای خدا. ذلیلتان کند. گذشته ها گذشته ها خدا ذلیلتان کند. گذشته ها گذشته ها که در شما نوشته شد. کتیبه فنای من چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه. خدای من خدای من خدای من خدای من چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه. خدای من خدای من خدای من خدای من برس بدارم ای خدای